رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدك اللهم يا رب العالمين و استغفرك و اتوب اليك يا اله العاصين فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نحمدك و نستعينك و نصلي و نسلم على سيدنا و سيد المرسلين و خاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته المحسودين المظلومين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از آداب زیارت یه نکته جا مانده بود که امشب انشاءالله عرض میکنیم. مستحضرید که در حج که خدایتان انشاءالله از فضل خودش روزی بفرماید و بر شب قدر برای شما بنویسد که از حجاج بیت الله الحرام باشید، به هنگامی که شما طواف میکنید در مسجد الحرام مستحب است که وقتی به حجر الاسود میرسید استلام حجر بکنید، یعنی انسان باید بره جلو و دست بکشه به حجر الاسود و بلکه اگر توانست صورتش را بر اون سنگ بگذارد و ببوسد، هم دست بکشد و هم ببوسد. این رو میگوین استلام حجر. استلام حجر مسلم مستحب است و از سنت های بدون شک و ریب رسول خداست که رسول خدا نیز چنین میکردن. حتی از عمر ابن خطاب نقل شده است که وقتی در طواف بود به حجر الاسود می رسید می گفت تو یه سنگ بی ارزشی بیشتر نیستی، و اگر نبود که رسول خدا استلام حجر نمی کردن من هم عرض می شود که به تو اعتنایی نداشتم. به هر حال آنچنان که او گفته البته اشتباه کرده و از سر جهل و نادانی چنین گفته. اون سنگ یک سنگ عادی نیست، قصه مفصلی دارد که از کجا آمده است و آمدنش بهره چه بود و چرا ما استلام حجر میکنیم. در هنگام استلام حجر میگوییم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات. حالا مفصل از قصه حجر الاسود گاهی هم گفته بودیم در برخی از منابع، ولیکن که استلام حجر مستحب است. البته خب انبوهی از حجاج هستند و طبعا استلام حجر در ایام حج واجب یا در ماه رمضان که حجاج بسی فراوانند و آسانی سهل و میسور نیست و برای هر کسی فراهم نمی شود. در ساعاتی از روز که گرمتر مثل بعد از ظهر، بعد از مثلا ساعت 2-3 و جمعیت کمتر از رفتن برای نهار خوردن شاید بشود. علی کل حال این که انسان معطل بشه برای رسیدن به حجر الاسود اشکالی نداره، خوبه یه مردی در صف بیسته و بالاخره برسه به حجر و استلام کنه، این مستحبه و خوبه. برای خانم ها در فکر شیعه استلام حجر لازم نیست و متاسفانه گاهی ما در عمره یا حج واجب فراوان دیده ایم که خانم های ایرانی که متوجه این نکته نیستن آمدن در انبوه مردان آمیخته شدن و تنشون به تن نامحرم میخوره با یه مشقتی که برسن به حجر الاسود. نه، در فکر شیعه روایات ما دارد که استلام حجر برای زنان به همین خاطر محظوری که عرض کردم لازم نیست. خب چه کنن؟ همین که طواف میکنن وقتی به محاذات و روبروی حجر الاسود میایستند دستش رو میتواند بلند کند و تکبیر بگه، الله اکبر بگه و از همون دور قصد استلام حجر میکند و این دعا رو که عرض کردم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات رو بخواند. این برای خانم هاست. اما برای آقایون چی؟ برای آقایون هم اگر میبیند که الان که داره، اگر شما دارید طواف میکنید در یک عمره یه نیمه شب یه اینقدر خلوته که تو هر شوت طواف هر دور یه میتوانید دستی به حجر الاسود بکشید. مستحب توی هر دور یه دستی بهش بزنی. اما اگر شلوغ حج واجب انبوه از جمعیت یا مثلا رمضان خیلی شلوغه یا رجب خیلی شلوغه و اگر بخوام به حجرالاسود برسم قوقاییست، باید خلاصه دست و پنجه نرم کنم با کلی آدم که میخوام به حجرالاسود برسم. یه عده‌ام اونجا از شدت شوقی که دارن، افراد تنومندن، قدرتمندن، سیاه پوستای خیلی قوی الجثه هستن، همه رو مثل بولدوزر درو میکنن، درو میکنن و میبینید با آرنجاشی که میزنه به پهلوی شما که تا سعی صفا مروه هروله کنن به دوبیه. برای خود بنده اتفاق افتاده، اصلا همینجور تو سر همه میزنه میاد لهو و تا پار میکنه همه رو میرسه، چیکارش میشه کرد؟ خب یک مؤمن با چیکار بکنه؟ اینجا از دور بایسته و همون تکبیر الله اکبر رو بگه. به امام صادق طواف میکردن، جمعیت انبوه بود، حضرت از دور اشاره میکردن. بهشون عرض شد که آقا شما استلام حجر نمی کنید، شنیده ایم که رسول خدا در هر طوافی استلام میکردن. فرمود مردمان حرمت جد مرا نگه میداشتند و در هنگام رسول خدا براشون میسر بود، راه بیاز میکردن و رسول خدا استلام میکردن. اما ما را نمیشناسند، قدر ما را نمیدانند طبعا، و در این انبوه جمعیت اجازه نمیده جمعیت بریم جلو، بنابراین من هم نمیرم. ممکنه شما بفرمایید که خب ما شنیدیم که در زمان امام سجاد سلام الله علیه وقتی که هشام ابن عبدالملک مروان که تازه خلیفه نبود ولی عهد بود آمد بره طرف حجرالاسود، اونقدر جمعیت انبوه بود که اجازه ندادن، مردم نتونست، همچین سرفکنده شد و رفت روی سکوی نشست. بعد دید که یه جوانی سر تا به پا وقار و سکینه و سر فروهشته با یه خضوعی اندالله به طرف مطاف که آمدن، مردمان راه باز کردند و رفتشان رو و رسید و استلام حجر کرد. مردم اصلا طواف قطع شد و او می شناخت از سر کینه‌ای که داشت و خیلی همچین سوخته بود. گفت این کیه؟ این جوان کیه که مردم اینقدر احترام کردن به من ولیعهد اجازه ندادن؟ بعد این کی هست که اینقدر احترامش میکنن؟ پرزدق شاعر ایستاده بود و فهمید این از سوزش این داره میگه. فل بداهه 50 بیت شعر در مدح حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام سرود. هاذ الذی تعرف البطها وطعته والبیت تعرفه والحل والحرم. تو میگه این کیه که من نمیشناسمش؟ نمیشناسی که نشناس، تو کی هستی؟ این کسی است که خود کعبه و بیت او را میشناسد، ریگ های کف بطها و مکه او را میشناسند. حاضب خیر العباد کلهم، این پسر پیغمبر است. ما قال لا قد تو الا فی تشهده، لولا تشهد لکان لا اهو نعمو. چه قصیده ای گفته، چقدر عالی است این قصیده، یعنی انصافاً شاعر بوده. ما گاهی میبینیم مثلا برخی از این جوانا یه دو بیتی گفته، در وزنش اشکال داره، در تشبیهاتش تشبیهات قوی نیست، قافیهش غلطه، بعد میاد میگه من شاعر اهل بیتم. شاعر اهل بیتم، یعنی خودش رو برده به کجا رسونده؟ فل بداهه 50 بیت شعر گفته که اگر بخواید این 50 بیت رو شرح درست بکنید باید 500 صفحه کتابی بنویسید در شرح این قصیده. فل بداهه سروده، اونم با خوف و وحشتی که از این قول بیشاخ دوم هشام ابن عبدالملک مروان داشته. بعد هم فرزدق رو به جرم سرودن این شعر زندان کردن در ربزه، در یه بیابانهای گرم، در یه سلول بسیار پرآزار. امام سجاد به خاطر صله این شعر 50,000 درهم یا دینار پول براش فرستادن که این شعر رو برای ما گفتی. گفت من والله این شعر رو برای خدا گفتم و برای پول نگفتم. امام فرمودن بله چنین است، یقینا برای خدا گفتی، چون با جونش بازی کرد اون لحظه که این شعر رو گفت. اما این رو از ما بپذیر، صله ما اهل بیت رو رد نکن. قرص. خب یک کسی ممکنه سوال بکنه چطور برای امام سجاد جا باز کردن، راه باز کردن، برای امام صادق راه باز نکردن؟ به جهت اینکه معرفت مردم نسبت به اهل بیت در دوران‌های مختلف تاریخ فراز و نشیب داشته، یا دیکتاتوری‌ها فراز و نشیب داشته، یعنی در یک دوره‌ای نمی‌ترسیدن، در یک دوره‌ای می‌ترسیدن احترام به امام صادق بگذارن سرشون به باد بره. علی کل حال امام فرمود که حرمت جدم رسول خدا رو نگه می‌داشتن، رسول خدا می‌توانستن در هر شوطی اسلام کنن، ولی چون من برام راه باز نمی‌کنن، اونجا هم بزن بزن و کشتیگیری از نزدیک حجر الاسود اگر دیده باشی، من جلو نمیرم، از همین دور کافی. خب اینو برای چه مناسبت عرض کردیم؟ به این مناسبت که یکی از مباحثی که مطرحه در بحث زیارت این است که من وقتی به زیارت معصومین در مشهد و در هفت شهر نور میروم و همیشه هم گرد زریها الحمدلله پر از جمعیت، برای بوسیدن زری چه کنم؟ اصلا زری رو ببوسم یا نبوسم؟ برم طرف زری ها نرم؟ اگر شلوغ بود چه؟ اگر شلوغ نبود چه؟ اصل فرهنگ زیارت این است که در دیرباز که این زری ها وجود نداشته، بله در یه تاریخ بوده میدانیم 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی بوده، 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی بود تا دوران امام صادق و کسی جز خواص شیعه نمیدانست که این قبر در نجفه، برای اینکه بنی امیه اونقدر ددمنش بودند که احتمال این بود که بروند اگر قبر امیرالمومنین رو بدانند و نبش قبر بکنند. لذا امام مجتبی و سید الشهدا امیرالمومنین شبانه و مخفیانه دفن کردند. زیارت امین الله گفته بودیم سالهای پیش در عشاق از امام سجاد رسیده و خواص اصحاب امام زین العابدین نقل کردند که امام سجاد به کوفه آمدند، در مسجد کوفه چنین عبادت کردند، در مسجد سهله چنان، بعد رفتیم به زهر الکوفه یعنی پشت کوفه یعنی همین نجف، به جایی رفتیم و امام سجاد اونجا صورت قبری بود، صورت نازنینشون رو بر روی این قبر گذاشتن و خواندند السلام علیک یا امین الله فی ارضه، این قبر جدم امیرالمومنینه. از زمان امام صادق به بعد دیگه بنی امیه بر افتادن، اعلام شد و اهل بیت عمومی کردن که اینجا قبر امیرالمومنین. اگر ما می بودیم و مثلا یه امامزاده ای بریم یا توفیقی دست بده که دری به تخته ای بخوره و ما داخل زریحی بریم، هر جا هر کدوم از ادب اصلی زیارت این است که صورتش رو انسان روی قبر مطهر بگذاره یا روی اون صندوق قبر بگذاره و زیارت کنه، این اصل ادبشه. ولی خب جمعیت انبوه بوده، به خاطر رعایت و حرمت قبرها زریح‌ها رو سراختن یا صندوق گذاشتن. این مربوط به شیعه نیست که بگویند آقا این فرهنگ مشرکانه است. الان در شهر الخلیل در فلسطین قبر جناب ابراهیم هست، قبر جناب یوسف هست، قبر جناب یعقوب هست، قبر اسحاق هست، در بین سنیان هم بوده، قرنها در بین سنیان بوده. یا در دمشق سر جناب یحیی در وسط جامع اموی دمشق دفنه، زریح دو برابر سه برابر زریح سید الشهدا فقط برای سر یحیی ساختن و هست و شما لابد زیارت کردید. بنده در حلب خودم مشرف شدم، قبر جناب زکریا در داخل جامع حلب، در داخل جامع مسجد جامع بزرگ باستانی حلب که وارد میشید، برای قبر جناب زکریا تو داخل خود مسجد زریحی هست و مقبره‌ای هست و صندوقی هست. پس صندوق گذاشتن به قبرها و زریح ساختن این فرهنگ خاص شیعه نبوده. حتی ابن تیمیه بنیانگذار اندیشه افراطی وهابی که میگفت قبرها رو با خاک یکسان کنید و زریها رو نابود کنید، این خودش در شام که متولد شد و بزرگ شد وقتی این اندیشه هاش رو اعلام کرد، عالمان و آخوندهای خود سنی گرفتن و او رو محاکمه کردن و گفتن این حرفای تو بدعته و حرفات انحرافه و او رو چپه سوار یک الاغی کردن و در شهر دمشق چرخانیدن که انگشت نما بشه و همه مردم بدانن که این منحرفه. بعدها دو مرتبه او رو به مصر دعوت کردن، در مصر دانشمندان القاهره از سنیان آخوندهای سنی با او بحث کردن، نتیجه این بحث این شد که اعلام کنن او شخص منحرفیست و گمراه هست و خلاف سنت رسول خدا صحبت می کند و نتیجهش این شد که بالاخره بعد از محاکمه زندانیش کردن و او رو در چاهی انداختن و در اون چاه به حکم آخوندها و آقایان و علمای سنی ابن تیمیه با اندیشه افراطی همین وهابیگری که امروز ما اسمش رو میگذاریم وهابیگری از دنیا رفت. یعنی اون رو یک شخص منحرف میدانستن، سنیان هم این گونه اندیشه‌ای رو منحرف می دانستند. بعدها البته محمد ابن عبدالوهاب آمد، پیگیری کرد و ترویج کرد اندیشه های ابن تیمیه رو، وهابیت به وجود آمد با دسیسه بازی استعمار خبیث پیر انگلیس و اینها ترویج شدند. آثار رسول خدا و دیانت انبیا رو همه جا سعی کردن از بین ببره. پس صندوق بر روی قبرها و ذریح قبرها اختصاص به مراقد ائمه عراق و ایران نداره. در مصر مثلا رأس الحسین در بین سنی ها ذریح داره و سنیان زیارت میکنن، زیارت های مفصل در کل افریقا و نقاط مختلف دنیا. برمیگردیم به این که خب حالا ما هستیم و این ذریح مبارک، یک عده این چنینن که میروند میخواهند به ذریح برسن، عموم مثلا مردم میبینید که یارو مثل همون قصه حجرالاسود با مشت و لگد و این یکی رو بزن کنار و روی سر و کول همه بالا بره و رفیقش دست بگیره و این بپره بالای ذریح، مثلا میره طرف ذریح. یک عده هم که اون وضعو میبینند و اون آشوب و اون ازدحام و اون فشار جمعیت، میبینید که نه، کنار کشیدن از دور از سلامی و بس سلام. حق مطلب این است که نه اون درست است و نه این. یعنی چه؟ یعنی این که انسان به طور کلی در تمام مراقد مختلف، چه موقعیت دست بده چه دست نده، چه خلوت باشه چه خلوت نباشه، بیاد زیارتش رو بکنه و به ذریح دستی نکشه، نبوسه، اظهار ارادتی نکنه، این درست نیست. نمیدانی که اون ذریح چیست؟ اینجا مهبط الملائکه است، بال و پرهای ملائک به اون ذریح دائما ساییده می شود. ذره به ذره اون ذریح مبارک، متبرک، محل عنایت اهل بیت، پیراهنی که به تن یوسف بوده، پدر پیغمبر او رو بینا می کند. فرهنگ تبرک آیین شرک نیست، فرهنگ تبرک در عین قرآن است. اذهبوا به قمیصی هازا فالقوه علی وجه ابی یرتد بصیرا. این پیراهنی که به تن من بوده رو یوسف میگه ببرید بندازید بر روی صورت پدر پیغمبر من، تا اونی که کور بشه به برکت این پیراهن من و به استلام این پیراهن من چی بشه؟ بینا بشه. و قرآن نمیفرماید که یوسف حرف مشرکانه ایزد بی خود گفت، شفا دست خداست. اینو تأیید میکنه که آقا پیراهن رو بردن و وقتی که پیراهن رو بردن، خود یعقوبی که اسرائیل بود و الخالص لله، مظهر توحیدیان است و نوه امام توحید جناب ابراهیم خلیل الرحمنه، اونم پیراهن گرفت و به صورتش انداخت و بینا هم شد. از تبرک در قرآنه. قبلا عرض کرده بودم که دبل خزائی میگوید که وقتی من شعرم رو، قصیدم رو بر امام رضا خوندم، امام رضا یه پیراهن به من دادن، فرمودن دبل این پیراهن خودمه، درش 1000 رکعت نماز خوندم، به تو میدهم به عنوان سله، 10,000 درهم هم پول بهش دادن. گفت آقا نه، من پول نمیگیرم، شعر رو برای خدا گفتم. فرمودن پول رو بگیر، به همین پول نیاز پیدا میکنی، چیزی که اهل بیت دادن پس نده. چیزی که اهل بیت دادن نگو من نیازی ندارم. میره حرم امام رضا مثلا یارو شب جمعه یه خورما میاره پیشت، نزه میکنه، نگو خورما میل ندارم مثلا من. آب میل نداری، داری رد میشی از کنار سقاخانه امام رضا، یه لیوان آب بخور. تو نمیدونی که اینجا کجاست، نمیدونی که سه چیه اصلا. علی کل حال 10,000 درهم رو امام فرمودن رد نکن، گرفت و قصهش مفصله، قبلا گفتم که اومد قم، جوانهای شیعه قم فهمیدن که دبل از امام رضا پیراهن گرفته، پیراهن تن امام رضا است. همه جمع شدن گفتن پیراهن ما بفروش. گفت نمیفروشم، چیزی که امام رضا دادن مگه قابل فروشه؟ با عالمی نفروشیم، مویی از سر دوست نخی نمیفروشم. هرچی اصرار کردن، هرچی رقم بالا گفتن، گفتن میفروشم. یه تیکش حالا به ما بده، گفتن نمید. آمد از قم بیرون و تو بیابونها یه عده از این جوانهای قمی رفتن گرفتنش و بستنش و پیرانه رو بلند کردن برده. گذرتون به قوم افتاد، حواستون جمع باشه، از شما مشهدیان بالاترش هست، روتون رو کم کنم. دست بالای دست بسیار است. هیچ پیرنه رو بلند کردن، چیزی که امام‌رضا بخشیده دزدیدن. دیدید در مشهد میگم شما هم اهلش هستید دیگه، آقا مشهد پرچم عزاداری میزنید هم خونت روزه داری میبینید نیست، پرچم کجاست؟ میگن مردم مشهد رسم دارن که وقتی پرچم عزاداری بیرون میزنه اینو بدزدن ببرن تا امام حسین حاجتشون هر وقت داد برمیگردونه. ما یه پرچم امام حسین داشتیم که واقعا رو گنبد بود، تو مجلس روزه منزلمون میزدیم به عنوان تبرک که باشه. بعدن کم کم دیدیم از پایین شده کم میشه، همش هم قیچی شده، تیکه تیکه قیچی کرده بودن مرده بودن مسلمانان. عرض میشود که چرس پیرنن آمدن دوزیدن بردن. این بنده خدا خودش بیابون به یک مشقتی آزاد کرد و برگشت گم و رفت پیش رؤسای علمای قم که بابا پیرن امام رضا رو از من دزدیدن، امام رضا هم زنده حاضر شما رو با خدا. بزرگان قم این جوونا رو احضار کردن گفتن چه کاری بوده پیرنشو بدید؟ گفتن پس نمیدیم، ما که قرار نیست همیشه که به حرف شما مراجع بکنیم. نکردن. هر کی بزرگان ریش در میون گذاشتن گفتن نمیشه. آخرش راضی شدن یه تیکه‌شو به دیبل بدن، به اندازه یک کف دست بریدن از اون پیران به دیبل داد. دیبل میگه وقتی وارد بغداد شدم امامزا گفتن پولو نیاز بهش پیدا میکنی، دیدم دوز خونم و زده هستیم و برده، هیچی نداره. خدایا چه کنم؟ رو اون سکه ها نام امام رضا خورده بود، هر سکه یک درهمی رو به یک دینار فروختم، یعنی 10,000 درهمی که امام رضا داده بودن به 100,000 برای من در اومد، تمام ثروتم برگشت و بیشتر. ولی یه کنیزی داشتم که همسر من بود و سوگلی بود و خیلی عاشقش بودم. بعد از چند سال که از سفر آمدم دیدم این کور شده، جوان هم بود، خیلی سوخته، خیلی بهش دل بسته بود. خدایا چه کنم؟ این شب خوابیده و من همین جور که چرا این کور شد چی شد، یاد آمد که ای دل غافل تیکه پیران امام رضا دست منه، بر سر تاج عزیز مصر نوشته است یوسف کنعان غلام یوسف زهراست. امام رضا کجا؟ یوسف کجا؟ رفتم پیرهنه رو، تیکه پیرهنه رو برداشتم و آوردم و این کنیزم که خواب بود گذاشتم رو چشماش. صبح که بلند شد چشماش از روز اول بهتر شده. صلواتی به امام رضا تقدیم کن. بنابراین اون ظریح متبرکه. ما یه عده افراد دور از آبادی دیدیم که مثلا میگه آقا نرم ظریح رو ببوسم در عراق. چرا بابا جان؟ به خاطر اینکه خیلی یا مثلا بهداشت دهان و دندان ندارن یا پیوره داره یا ممکنه سرما خورده باشه سرفه میکنه چنین، این آمده الان ظریح بوسیده من لبو بگذارم سرما خورده میشم یا این اصلا کلن دور از آبادیه، نمیدونه کجاست. برادر بزرگوارمون آقای مهندس علی اصغر یونسیان، شاعر گرامی، استاد گمانم فیزیک بود در دانشگاه مشهد و شاعر هم هست، تخلص ایشون ملتجیست و چند تا دیوان شعر نسبت به امام زمان و حضرت زهرا دارن، سالها در دانشگاه مشهد در رشته فنی تدریس میکرد ایشون، اطلاعات مذهبی خوبی هم دارد. ایشون سالیانی که در مشهد بود به کسی از دانشجویان دانشگاه پیشنهاد کرده بود، اون عزیزمون که دانشجو بود رشته میکروبیولوژی و میکروب شناسی و این حرفا رو میخوان، تزش رو گذاشته بود این که ایشون بهش پیشنهاد داده و چه پیشنهاد جالبی، که تست علمی بگیرند از میکروب ها و آلودگی های میکروبی از صحن حضرت رضا و رواق به رواق و در به در برن تا ذریه. یه کار علمی انجام شد. این قصه مال خیلی وقت قبله، شاید مال 25 سال قبله، کتابش هم چاپ شد. نمونه برداری کردن، تست برداری کردن، همینجور در به در رفتن جلو، در به مطهر حرم رفتن جلو، نمونه برداری علمی کردن. و این نه یک قصه مثلا افسانه ای و شعر، نه، یک قصه علمی، کاملا علمی. به ذریح که میرسیم 100% ذریح از هر گونه آلودگی و ویروسی پاک، یه چیز عجیب. عجیب البته نیست، نظر من یک سر سوزن عجیب نیست. همه مردم میان اینجا کور بینا میشه، و بگیم آقا مثلا این 1000 رکعت توش نماز خوندن مثلا آقا این نمیخواد بریم بشوریم؟ خاک پای اونان توتیای چشمه. دقت میفرمایید؟ مثلا تربت امام حسین میخواد بخوره، میگه آخ خاک، حالا این خاک از کجا برداشتن؟ بهداشتی بوده بابا، برو عاقل به کنار راه، رای به کنار راه، به کنار آب راهی میجست، دیوانه پابرهنه از آب گذشت. گاهی برخی از این مردم با اون خلوصی که دارن، با اون صفایی که دارن، میانو میگیرن و میرن. تو هنوز نشستی و عقب داری استخاره میکنی که چیکار بکنم بخورم نخورم. دقت میفرمایید؟ بنابراین صریح بوسیدن خیلی شایسته است، مستحب، لازمه. بنده به شما عرض میکنم اگر شد و خلوت بود در همین ایام شعبان، گاهی برخی از سحرها شبها حرم امام حسین اونقدر خلوت بود که شده بود بنده نیمی از زیارت عاشورا و سلن صد سلام صورتم رو ذریح میخوندم، کسی نبود. الان شبها میبینید سحر یکم زرنگ باشید، یک ساعت زودتر افطار سحری بخورید، سحر که همه میرن که دیگه برن برای افطار، میبینیم اون نیم ساعت به اذان، یه ربع به اذان، یک متری ذریح میشه نماز خون. خب اون لحظه ای که خلوته و مزاحمتی برای کسی نداره، کسی دیگه معطل نیست، صورتت رو اصلا بگذار روی ذریح، از اول تا آخر بخوان السلام علیک یا امین الله، کل زیارتنامه رو چسبیده به ذریح بخوان. البته وقتی شلوغه، باز فرهنگ ما ایرانی ها داریم، در عراق این فرهنگ نیست، وقتی میچسبه به این ذریح چسبیده دیگه، 1000 تا از این مردان قوی ایران هم نمیتونن جداش کنن، چسبیده که چسبیده، از سرگفتی دکون باباش مثلا بیشتر چسبیده به این. بابا بیا برو دیگه، آخه بقیه هم دلی دارن. نه دیگه چسبیده، هر که میره اینجوری میزنه اینجوری میزنه. این بده. در عراق فرهنگ خوبی که از حرم موسیم جعفر مشاهده فرمودید، این همه جمعیت میاد، جمعیت عجیبی میاد ها، عادت دارن. شخص میاد از پایین پایا، از جایی که وارد شده، شروع میکنه به بوسیدن، وجب به وجب میبوسه، همینجور در حال حرکته، پشت سریش هم در حال حرکت، هیچ توقفی هم ندارن، میره از اون طرف خارج میشه، به جای یک بوسه 100 بوسه به ذریح زده، همه هم محظوظ شدن، همه هم بهره مند شدن. فرهنگش بهشون جا افتاده. مشهد نه، ایرانیان نه، چسبیده که ول نمیکنه. خانمام اون طرف هم قوقایی است. بعد طرف چون نمیرسه چیکار کنه؟ اگه قد بلندی داره، مثلا 2 متر قدش، از اول که میاد یه نگاهی هم به رفقاش میکنه که حالا ببین من چیکار میکنم، از بالا چنگ میندازه که این اروپا این مشاله است. مثلا هم دیشب دیدم که یه آقای خلاصه دو تا جوون بودن، یکیشون دست گرفت اون یکی دیگه رفت بالا دیوار، مگه تا برید بالا 4 تا خادم با این میلای دیدید اختراعات اینجوری نتیجه چیه؟ این مشکلاته. والا که چوب پر سمتری در حرم بود، این چی بازی ها و عرض می شود که چی بگیم، مثلا خلاصه جیمناستیک بازی ها کنار زری، باز شده که اونا هم چیکار کنن، اختراع کنن. یهو دیدیم 6 تا چوب پر سمتری رفت رو سرش، بیا پایین بیا پایین، زدن تو سرش تا اومد پایین. خب اونم بده، خود من دیدم توی حرم یکی رفت بالا، چنان بالای زری گرفت که یکی از اینجا کنده شد، گفتن این طلا رو میخواد به دوزه ببره، کند از سنتش، وزنش سنگین بود، کند، صدمه زد به زری. اینا شایسته نیست منظر امامی. از یه طرف به بوسه برو. اما اگر من مثلا حرم وارد شدم و حالا حاجه ها زیارت کردن و بعد میبینم کلی جمعیت عوام با اون صفا و صمیمیت خود رو کوله هم دارن بالا میرن که دست بگیرن، از وسط دستشو فرده فشردال گردن یا روزی دست سر میشه بشکنه، خب تا دست زری بگیره، من بگم بابا اینا کار عوامه، ما که خودمون نباید قاطی بکنیم، از دور یک سر، این دشش تکبره. وقتی همچین حسی میکنم باید خودم رو بندازم بین امونا، بگم امام رضا من از همه بدترم، من نفهمترم، منم تو همون وسط خودم رو بلولم و بچپونم و یه جوری منم دستم رو برسونم. بنده گاهی شرف میشم میبینم دست نمیرسه، میگم امام رضا دست من آلوده کجا، زریح شما کجا؟ اینا زریح رو گرفتن، من شونه یکی از اینا رو میگیرم، من دست به لباس یک کسی از اینا میگذارم. نبودی لایقت این دل، ولی لطف تو را نازه. ولی این که کلن بی اعتنا باشه به ذریح بوسیدن و فکر کنه که این کار عوامه، این کار عوام نیست، این چون این فکر کردن از عوامی و نادانیست. گاهی هم آدم باید خودشو بندازه قاطی جمعیت ها. روز عرفه خدا قسمتتون کنه، روز نیمه شب نیمه شبان خدا قسمتتون. اینقدر انبوه جمعیت جوانان جلوی زری امام حسین زیاده که در یک سال یکی از رفقای خود ما در این انبوه جمعیت دنده شکست. خود بنده یه شبی نزدیک بود واقعا مچ دستم بشکن از بس فشار جمعیت بود. مقابل زری امام حسین تو اون جمعیت وارد شدیم، بعد نمیدونم کی دستش خورد از پشت به عمامه ما، عمامه رو دست جمعیت رفت. اینقدر جمعیت هم زیاده که رو زمین نمیفته، همینجوری کله اونا که عمامه رو نمیگیرن میذارن رو سرشون. عمامه رف 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 رف، گفت عمامه‌مون به زری رسید، لاغر خودمون نرسید. خب یکی میگفت آقا خطرناکه، اصلا تو این جمعیت چرا میرید؟ اصلا نمیشه که اونجا زیارت کردن انقدر فشرده. اصلا همه میگن لبیک یا حسین، داری از درد و از فشار جمعیت میمیری. گفتم اتفاقا از قضا برای همین میرم که داخل این همه جمعیت خودمون رو قاطی بکنیم. به همه اینها عنایت میکنن، میشه تو رو از چشم اندازن؟ بلکه به خاطر اینا یه نگاهی به ما بکنن. من خسی بی سر و پایم که به آب افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. برید خودتون بندازید روز عاشورا توی موج سیل تویرنج که بر سر میزنن و میگوین ابد والله یا زهرا ما ننسه حسینا. خودتون رو قاطی انبوه زوار بکنید. برخی از بزرگان مراجع تقلید در مشهد بودن، ایشون عمری داشتن دیگه، 100 سال عمر داشتن، روی ویلچر بودن و خب اذیت بودن، پیر مرد کهنسال. میگفتن آقا یه ساعتی شما رو ببریم حرم که خلوت باشه شما بتونید. ایشون میگفتن نه، نگاه کنید در طی 24 ساعت کدوم ساعت شلوغ ترین ساعت، اون ساعت منو ببرید. چرا؟ فرمود به خاطری که میخوام تو جمعیت شلوغ باشم. امام رضا وقتی شلوغ دوره برش به همه عنایت میکنن، منم قاطی اینا باشم بلکه به منم لطف کنه. دید رو ببینید آقا، مثلا یه وقتی حرم خلوت کرده باشن، قرق کرده باشن، من برم؟ نه، همون لحظه برو که شلوغه، اون لحظه باران رحمت و مغفرت و عنایت حضرت ابوالحسن و هر کدام از اهل بیت میبارد. اون لحظه بارون که بیاد به سر من سگم میریزه، به سر مؤمنم میریزه، بارون که بیاد به سر حجت ابن الحسن هم میریزه، به خار بیابونم میریزه. پس آداب ظریف ظریف رو وقتی خلوت ببوسیم، متبرک کنیم، صورتمون رو بگذاریم، صورتمون رو بمالیم، محاسنمون رو بمالیم، چشممون رو به ظریف بمالیم، دست بکشیم به ظریف، سر صورتمون به بدنمون بکشیم، به بدنمون بکشیم. حتی دیدید برخی از این عزیزان عراقی زوار که میان، پشتشون رو میکنن به ظریف و پشتشون رو به ظریف میمالن، برای این که مثلا نسلشون و صلبشون متبرک بشه، یا برای این که یارو درد داره، کمر درد داره، میاد پشتشو به ظریف میماله. خب این کار جالبی نیست از این جهت که پشتمو به ظریف بکنم، ولی برای خود بنده اتفاق افتاده بود که سالی آرتروز زانو داشتم و خیلی اذیت، درد خوابم نمیبرد شبها. مشرف شدیم کاظمین، دیدیم این عربا پشتشون رو به ظریف میمالند و ما هم گفتیم زدیم بر صف رندان و هر چه باد آباد، گفتیم یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر، این کار رو که ما بیادبی میدونیم که پشتون رو بذاری بمالیم، حالا ما زانومون انقدر درد میکنه، ببخشید بیادبی هم هست، عذرخواهی میکنم از محضر شما. خلاصه ابا رو دادیم کنار رو زانوها رو چسبانیم بذاری. بعد هم اومدیم مثلا یادم رفت، اومدم ایران بعد از یکی دو ماه یادم اومد که درد زانوه کجا، من شب نمیتونم بخوابم، چی شد؟ مثلا یادمونم رفته که زانو رو ساییدیم به ظریف و الان دو سه ماه مثل آدم راحت میخوابی. خلاصه وجب به وجب برای اون کسی که بداند نه ظریف امام رضا، اون سنگ در مسجد گوهرشاد، اون سنگ نمیدونم بست بالا خیابون، آسفالتش متبرکه، اگه کسی بفهمه کجاست. محبت الملائکه است، مختلف الملائکه است، هر لحظه فرشتگان بسیار آیند به آستان مشهد، فوجی می آیند فوجی می روند. خدا همه ما رو موفق به زیارت معصومین در دنیا و به شفاعت اونها در آخرت بفرماید. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. خب سخن به درازا کشید از وقت بحث اصلی. محکم میآوریم طبیعتاً. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در القاب و ویژگی های حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا بود. یکی از مناسب اون حضرت بگوییم، یکی از القاب اون حضرت در روایات ما و در زیارات ما این است که مانند اجداد طیبینش وجه الله است. خدای متعال ذاتش که صورتی ندارد، او صورت آفرین است. اگر کسی معتقد باشه خدا صورتی دارد و جسمی دارد، کافره، مشرکه، خدا را نمیشناسد. او مصور و صور است. هو جسم الاجسام فلا جسم له، هو عین العین فلا یقال له عین، هو کیف الکیف فلا یقال له کیف. خدا منزه است از اینکه مکان داشته باشد، زمان داشته باشد، صورت داشته باشد، جسمی داشته باشد، دست یو پایک، این که مسلم. ولیکن خداوند خلیفه ای بر زمین قرار می دهد که البته جسمی دارد، خلیفه ای قرار می دهد که وجه خدا بر زمین است، یعنی روی خدا در زمین است. هر که می خواهد به خدا بنگرد، به او بنگرد. نگاه به این وجه الله عبادت است. کاری داشتی باید به او بگی وجه الله، سفیر الله، خلیفت الله. اطاعت از او اطاعت از خداست. نافرمانی او معصیت از خداست. سخن او سخن خداست، چون لسان الله است. بیان او بیان خداست. امضای او امضای خداست. فعل او به امر حق است. از روی هوا سخن نگوید، وحی است هر آنچه او بگوید. امام جایگاهش اینه، وجه الله است. و اگر کسی به این وجه الله متوجه نبود و رو نکرد، گویا به خدا رو نکرده است. کسی که او رو قبول نداشت، خدا رو قبول نداشته است. کسی که معرفت به او نداشت، معرفت به خدا نداشته است. و بر او نمرده به فتوای من نماز کنید، مرده است به مرگ جاهلی. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. کل شیء فان، هر چی بر روی زمین هست، همه چیز در فنا و نابودی است. هر که آید به جهان رنگ خرابی دارد. همه چیز فرسوده و کهنه و مرده می شود، مگر وجه خدا. وجه خدا کیان؟ اهل بیت فرمودند ما وجه خداییم. اهل بیتند که کهنگی ناپذیرند، اهل بیتند که نمی میرند، جسمشون از دنیا می رود، انک میتون و انهم میتون. اما والعلماء باقون، علما باقیان، چه برسه به عین علم، چه برسه به چشمه علم، چه برسه به حقیقت علم، به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. نام اونها ثبت است بر صفحه تاریخ تا ابد. اینها وجه الله باقیند و عزیزن و وجه خدای ذوالجلال و الاکرامن. هم باقیان هم در عین جلالت و کرامت باقی خواهند ماند. وجه اللهن. و چون وجه خدایان، خدا میفرماید هر کسی میخواهد به من متوجه باشد. متوجه یعنی چی؟ یعنی هر کسی میخواهد رو به من بکند، باید به این اهل بیت رو بکند. اینا باب حتن. باب حته چیست؟ در بنی اسرائیل یه درگاهی موسی قرار داد، گفت هر کسی از این درگاه رد بشه شامل مغفرت و آمرزش خدا خواهد بود. باب حته این امت فاطمه و فرزندان فاطمه اهل بیتند. هر کسی به روی اینها، به سوی اینها رو کرد و از در خانه اهل بیت عبور کرد و وارد شد، آمرزیده می شود. و من دخله کان آمنا. اینها باب اللهند، باید از این در وارد شد و بس. خب، یکی از القاب حضرت ولی اصلا مانند اجداد طیبینشون امام حسین هم وجه الله هست، امام رضا هم وجه الله هست. از القاب ولی اصل در زیارات و در روایات این است که وجه الله هست. اما دقت کنید، کسانی سر در آخر این دنیا دارند و غرق مادیت و شهوت و عمر رو میگذرانند، یعنی زندگی حیوانی. اونها که هیچ، کسانی هوس معنویت دارن یا هوس سیر و سلوک دارن، هوس قرب الله دارن، میخوان چیزی بچشن. اونهایی که سری در معنویت دارن و هوای سیری و سلوکی و هوس قرب اللهی، خب اینها میگن که بالاخره رهچنان رو که رهروان رفتن، ما بریم یک راه رفته ای پیدا کنیم. و هر کسی دنبال یک چیزیه، مثلا آیت دارم این که عیاشه دنبال این است که رقاص خونه دنیا کجاست و بهترین رقاصه کیه.
اون کسی هم که دنبال خداست دنبال اینه که ببینه نزدیکان خدا و دوستان خدا کیان، بره به اونها نزدیک بشه، شاید بویی استشمام کنه و بویی ببره از حقایق و از دقایق معرفت و حکمت. اونها رو معمولا میگن اولیاء الله، کسانی بودن. آیا هستن؟ بله. آیا بودن؟ بله. کسانی بودن انصافا از اولیاء خدا بودن. البته اهل بیت فرمودن ان ولینا ولی الله، هر کسی که ولی حقیقی ما باشد، شیعه حقیقی، نه مثل بنده که اعمال زشتمون و اعمال خوبمون و قرقاتیه، جفت بدحالان و خوشحالان شویم، نه، افرادی هستند که سرتاپا منزهند، با تقوا هستند، با خدایند، اون اولیاء الله هستند. بله. علامت اون اولیاء الله چیه؟ اگر من به یک کسی رسیدم و گفت تو جیبت مثلا الان چیه، یا تو فکرت چی میگذره، این از اولیاء خداست؟ نه، شاید چهار تا ریاضت شیطانی کشیده باشه. بگه اگر یه چیزی رو گم کردم، چیزی کسی رفتم گفتش که اون چیزی که گم کردی الان فلان جاست، یا دست کیه، یا کجا افتاده، این ولی خداست؟ نه. اگر یه کسی رو دیدم به من گفت آقا دیروز شما همچین گناهی کردی، یا همچین کاری کردی، یا همچین ثوابی کردی، این ولی خداست؟ نه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. بسی در هند هستن افراد مرتضی، در جای دیگر دنیا ریاضت هایی میکشن، اونم روشی داره، عمده روش هم یک کلمه است که الان نمیخوایم بگیم. یه کارای انجام میدن، یه چوری کارای اینجوری بهشون میدن، یه نخود کشمشای خدا در دنیا بهشون میده، به خاطر این زجرها و رنج هایی که بر تنشون و روحشون وارد کردن، یه چیزایی بهشون میدن، خوش باشن، خوش باشن. معنویش هم هست. بله بله. گاهی یک شخصی بر سر این که مشغول عبادت و ریاضت و چشمش پاکه و خوراکش پاکه طیبه، ممکنه چیزایی ببینه. مرحوم آقای شیخ مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه، از وعاظ فرهیخته و زاهد و متقی و پارسای مشهد، به من میگفتند که در ایام جوانی و طلبگی که استادمون مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بودند، نشسته بودم در درون خانه قرآن میخواندم، مشغول قرآن خوندن بودم، سرمو بلند کردم، توی خونه نشسته بودم، دیوار در همه چیز هست، دیدم به چشمم یعنی دیوار برام رفت کنار، دیدم که استاد ما میرزا مهدی اصفهانی دارن میان منزل ما. قرآن رو گذاشتم کنار، به استقبال ایشون رفتم، ایشون تا اومد در بزنه من دار باز کردم، گفتم بفرمایید. ایشون لبخندی زد، گفتش که خب بعد چشمت میبینه از پس دیوار، اون استاد این کار بوده دیگه. گفتم بلی الحمدلله. مردان خدا پرده پندار دریدن. خب من از کجا تشخیص بدم؟ جعلیش زیاده، حقیقیش هم هست و کمه. اسکناس جعلی هست، اسکناس حقیقی هم هست. در وادی، این وادی که عرض میکنم، از کجا تشخیص بدم این راست میگه؟ یکیش جن داره، یکیش اجنه شیاطین بهش میگن، یکیش ممکنه رفیق جن هم باشه اما اجنه خوب، مثلا فرزندان زفرجنی رفیقش باشن. از کجا تشخیص بدم بین شیادش و بین عبادش، بین شیطانیش و بین روحانی و معنویش، بین دروغینش و بین حقیقی و راستینش، کجا تشخیص بدم؟ بعدم که خب میدانید مردم واقعا این چنینن، یعنی یارو آمده حرم امام رضا، متوسل به حرم امام رضا، میبینه امام رضا یه کوری رو شفا دادن، یه فلجی رو، میریزه لباس اونو پاره پاره میکنه. خواهد امام رضا بخواد دیگه، همون امام رضایی که به اون توجه کردن به تو هم میتونه توجه کنه. الان این آقایی که میری لباس رو پاره پوره میکنی که امام رضا شفاش دادن، خود زری امام رضا که اینجاست، زری امام رضا رو زورت میاد ببوسی که چهار نفر دورشن. از کجا تشخیص بدم؟ مردم هم ساده، یعنی یک کسی که یک کار خارق‌العاده ازش سر بزنه، فوری مردم ساده دل، مخصوصا طایفه خانم ها، مریدش میشند و عجیب و غریب. طرف یه مقدار شیاد باشه میتونه دینشون رو ببره ازشون بهره جویی های مختلف و سوء استفاده های مختلف مادی و معنوی و همه جور میتونه برشون سوار بشه. مردم بیچارن چون ندیدن حقیقت را افسانه زنن. خورشید نیست، بر کرم شب تابی ممکنه دل ببندن. چشمه ماء معین علم اهل بیت و بئر معطله امام زمان در غیبت است، به هر سرابی دل می‌بندن. من حالا این وسط اگر می‌خوام، بالاخره خوب نیست دوستی با اولیاء خدا؟ چرا؟ حضرت عباسی جوان‌ها، اگر بتوانید کسی از اولیاء خدا را پیدا کنید و از خدا بخواهید که با او رفاقتی پیدا کنید و انسی داشته باشید، عجیب مؤثر رفاقت با اولیاء خدا در تزکیه انسان و تربیت نفس انسان، خیلی مؤثر. حتی دیدنش مؤثره، دیدن حرکاتش و سکناتش مؤثره. خدای رحمت کند مرحوم مولوی حسن قندهاری را در همین مشهد، از مردان خدا بود. همین آقای میرجهانی که عرض کردم از مردان خدا بود. دیدن اینها خودش آدم سازه و در تربیت انسان مؤثره. خدای بیامرزد استاد ما را می‌فرمود آدم ندیدید، آدم باید ببینید. آدم همون انسانی که یافت می نشود جسته این ما، که انسان درست عبادتش چجوریه، نمازش چجوریه، حرف زدنش چجوریه، خورد و خوراکش چجوریه. اینا رو آدم میبینه میفهمه که چقدر فاصله داره و مؤثر. از کجا تشخیص بدم که یک کسی واقعا از اولیاء خدا نیست؟ دقت کنید، اگر کسی رو دیدید 100 تا کرامت داشت، تو نمازش از اول تا آخر اوه اوه گریه کرد، ابو حمزه خون، داد زد، نزد، گریه کرد، اشک ریخت، این ور زد، اون ور زد، همه چیز داشت، همه چیز داشت، نماز آنچنانی داشت، تزهدی داشت و ساده زندگی میکرد و میخواست نشونم بده که ساده زندگی میکنه. من بگم این از اولیاء خداست. یه ملاک اینجا هست. عین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء. اگر میبینید کسی 100 تا کرامت داره، 100 تا عبادت داره، 100 تا خضوع داره، هر چی که شما میگی، بکای و اشکی، اما میبینی بوی امام زمان نمیده، میبینی از امام زمان صحبت نمی کند، میبینی مردم رو به سوی امام زمان توجه نمیده، به خود میخواند، دعوتت نمی کنه برای فرج امام زمان دعا کن، دعوتت نمی کنه که به امام زمان، اصلا از دهان او نام امام زمان نمیشنوی، معلوم میشه که در او خبری نیست، معلوم میشه که او اولیا از اولیا خدا نیست. دعای ندبه میفرماید کجاست اون وجه خدایی که اولیاء خدا متوجه اویند. پس اگر یک کسی میگه من از اولیاء خدایم، یا مریداش میگن از اولیاء خداست، اما بوی امام زمان نمیده، یعنی بیچارگیه دیگه. بعد نیستم شب عرض کنم، دیشب نه سه چهار شب پیش در همین محفل بعد از مجلس، کسی از رفقای طلبه، از جوانان فرهیخته نوخواسته معمم، به من گله میکرد، میگفت آقا من چند سالیش میرم در مثلا بعضی جاها با برخی از رفقای طلبه میریم به تبلیغ، منبر میریم در برخی از مناطق، و من عهد کردم و دوست دارم، عشقم اینه که هر جا که میرم تبلیغ از امام زمان صحبت بکنم، فواید دعا برای امام زمان، علت غیبت، نمیدونم طول و عمر، تمام مسائل مورد تعلق به امام زمان، چون زیاد صحبت میکنم از امام زمان متهم شده. همونایی که با من آمدن به تبلیغ، معممن، رفقام، دیگران و مردم، میگن آقا شما چته که مثلا همش از امام زمان صحبت میکنید، شما فلان گروهی هستید، انجمنی هستید، حجتی هستید. میگم نه آقا، حضرت عباس، اصلا این آقا سنش سنی نیست که گروهی یا انجمنی و اینها باشه. خیلی بده واقعا در جامعه ما. یعنی چی؟ یعنی شخص بترسه که زیاد از امام زمان صحبت کنه؟ این بد نیست؟ این آر نیست؟ یه جای کار نمیلنگه؟ آقا من چی کار دارم به حزب و گروه و نمیدونم انجمن و منجمن، گول پدر عالم سیاست یا غیر سیاست کاری ندارن. نشان قرب این است که هر کسی از امام زمان، بیشتر به امام زمان متوجه باشید به خدا نزدیکتری، بیشتر متوسل باشید به امام زمان نزدیکتر به خدا میشید، بیشتر از او دم بزنید، هر چه محبت امام زمان در دل شما بیشتر و شعله ورتر باشد، ایمان در دل شما بیشتر است. ایمان به جز از حب علی مایه ندارد. یا علی حبک ایمان، علی زمان حجت ابن الحسن است. اگر یک کسی در دلش محبت امیرالمومنین امروز 1,000,000 بوده، سال بعد 1,000,000,000 باشه، این خوبه یا بده؟ اللهم زد فی قلبی محبت امیرالمومنین، یا رب به دلم مهر علی افزون کن. هر چه محبتت به امیرالمومنین بیشتر باشه، قرب تو الی الله بیشتره. بیتابتر و مشتاقتر به علی اگر باشی، که من مشتعل از عشق علیم، چه کنم؟ نه به شعر، نه به شعر عزیز من، به حقیقت. هر کسی که محبت امیرالمومنین بیشتر داشت، ایمانش بیشتره، تقواش بیشتره، پاکتر میشه. اصلا طریق تزکیه نفس افزایش محبت علی و اولاد علی است در دل انسان. علی زمان امام زمان است، بدون هیچ کم و کاستی تمام کمالات علی ابن ابی طالب به تمامه به عینه در او هست، بلکه تمام کمالات اجداد طیبینش. رسول خدای مجسم است و همه انبیا. در زمان امیرالمومنین هر که از علی بیشتر دم میزد و او بالاتر بود، هر که به امیرالمومنین ارادت بیشتری داشت، اطاعت بیشتری داشت، مودت و محبت بیشتری داشت، او درجه ایمانش بالاتر بود. درسته؟ بله. در بین انبیا، در بین انبیا کی بالاتره؟ اون کسی که محبت به امیرالمومنین فراوانتر داشته باشد. خدای بیامرزد و رحمت بفرماید و بر درجاتش بیفزاید. استاد ما بزرگوار، ایشون واقعا مشتعل از محبت امیرالمومنین بود، شیدای امیرالمومنین بود. در هر رکوع آخرینش ایشون در نماز جماعت میخواند، در هر رکوعی یک مجتهد فقیه فرهیخته، اللهم زد فی قلبی محبت امیرالمومنین، در هر رکوعی. ولی ایشون به من گفتن در یک مکاشفه ای عیسی رو دیدن، عیسای روح الله، عیسی ابن مریم. به من فرمود آقا سید، خیلی باورت شده که تو خیلی عاشق امیرالمومنینی. منم سید گفتم بله، بله که عاشق جدم امیرالمومنینم، تفاخر کردم، مباهات کردم. گفت آقا سید، تو هرچی میخوای محبت امیرالمومنین داشته باش، اما به من نمیرسی. من در زمین و آسمان کسی سراغ ندارم بعد از معصومین، که حتی در بین انبیا، که به اندازه من محبت و ارادت به علی ابن ابی طالب داشته باشه. شون گفتن عیسی به من گفت. گفتم چطور؟ گفت به جهت شدت محبتی که به امیرالمؤمنین داشتم از ازل، از الست، خدا رتبه منو گذاشت قبل خاتم الانبیا. و مبشرن به رسول یأتی من بعده اسمه احمد صلی الله علیه و آله. مرا چاووش ره خاتم انبیا کردن، من مژدگانی دهنده آمدن خاتم انبیا بودم. چرا من از همه انبیا 124,000 پیغمبر بودن، پیغمبر قبل از پیغمبر اکرم و خاتم من باشم که من بگویم باز کنید راه را چون که نگار میرسد؟ چون هیچ کسی در بین انبیا به درجه من محبت به علی نداشته است. هر چه محبت به امیرالمومنین بیشتر، ایمان بیشتر. امروز کسی مؤمن اوله که محبتش به امام زمان بیشتر، کسی بالاتره که بیشتر از امام زمان صحبت کنه، کسی بالاتره و بهتره که مردم رو به امام زمان بخواند. صد تا تهمت بشنود. این رفیقمون گفتم آقا شما چند ساله مثلا رفتی به صحبت کردن؟ یک سال. 30 ساله به با میگن انجمنی. قسم حضرت عباس هم بخور باور میکنن. طرف میگه فلانی نفر چهارم انجمن حجتیه است. گفتم خب الحمدلله خودمون خبر نداشتیم. بیا قسم حضرت عباس بخور، قسم حضرت زهرا بخور. میگه نه هستی. خب هستم که هستم، برو هر کار بخوای بکنی بکن. پارسال از همین منبر اومدم، آیه طاهری، حاج محسن آقای طاهری اینجا میخوندن، از منبر نیومده بودن پایین، یک کسی از اون پایین دوید اومد بالا. ایشون هنوز یالا نکردم. آقا سوال داشتم، گفتم بابا بذار یالا کنه. ایشون تمام کرد. دوباره تمام. گفتم آقا بذار بیام پایین. همینجا منو گیر آورد. خیلی. چند سال هم زنگ 17-18 سال سن. اومدیم نشستیم. اومد زانو به زانوی من نشست. آقای سوالی داشت. بله. گفت استاد ما در حوزه علمیه 23 ساله شد. خب الحمدلله. مرحبا استادش. استاد من هم دوره پسر شما بوده در مدرسه فلان. بله. استاد من گفته شما انجمنی هستی. رزد انقلابی. این راست یا دروغه؟ گفتم ببین آقا جان، یه چیزی بگم خیالت راحت کنم. کودتای نوژه شنیدی؟ من از سرش بودم. خب رئیس حزب توده من بودم، رئیس نمیدونم منافقین من بودم، رئیس شرکای فدایی خلق من بودم، رئیس انجمن حجتی من بودم، اصلا من بنی صدر رو آوردم توی مملکت. بابا هر چی که تو میخوای بگی بگو، خوب شد راحت شدی؟ خجالت بکشید واقعا. من به مردم گفتم برید فساد زیاد کنید تا امام زمان بیاد. خلاصه بعد به او گفتم که ببین ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اگر میخوای از امام زمان صحبت کنی و هیچ صدمه ای نخوری و هیچ ضربه ای بهت نزنند و نمیشه که. چرا؟ چون صراط مستقیم، صراط مستقیم ولایت امیرالمومنین. خواستی مردم در این راه قدم بزنی و مردم رو به راه علی دعوت کنی، اولین کسی که ریشتو میزنه کیه؟ شیطان. شیطان همه این کسان رو که بتونه وسوسه کنه میفرسته سراغ تو تا بزنن، نگذارن تو مردم رو به علی و اولاد علی دعوت کنی. علی زمان امام زمان، وقتی قرار شد دم از امام زمان بزنی، میبینی دوست با حسادت، با سعایت، با هر چیزی تو رو از پا میندازن، حتی نفست، که نگذاری مردم به امام زمان نزدیک بشن، که نگذارن تو مردم رو به امام زمان نزدیک کنی. ببخشید، پس نشان اولیاء خدا چیست؟ اگه کسی صد کرامت داشت ولی اسم امام زمان رو نمیاره، از امام زمان صحبت نمی کنه، مردم رو به امام زمان نمی خواند و نمی بینی در درونش، نمی بینی که این خودش هم متوجه باشه. خدای رحمت کند، فقیهی بود بزرگ، به شدت مسلط به ابواب فقهی، اعجوبه‌ای بود در اجتهاد مطلق او، هیچ سخنی نبود، نامشون رو نمی برن به جهتی. یه مدتی درس خارج ایشون به سالها ترک تدریس کرده بود. با یکی از رفقا گفتیم که آقا میخواییم خدمتتون برسیم، یه درس خصوصی برای ما، شما برای ما دوتا شما شروع کنید. ایشون گفت به شرطی که 7 صبح بیاید. گفتیم چشم. وقتی رفتیم گفت من درس نمیدم، بدون امام حسین همه عالم باطله. قبل از این که بخوام من شروع کنم به درس دادن، شما 2 نفری درس خارج فقه باید 10 دقیقه برای من روزه بخونید. روزه؟ بله. هر روز؟ بله. روی ساعت باید 10 دقیقه منو بگریونید تا من بعد براتون درس بدم. چاره ای نداشتیم دیگه، میخواندیم آقا گریه میکن. بعد درس میداد، تمام وسائل، تمام مکاسب، تمام رسائل، عجیب مسلط بود، عجیب مسلط بود، قوغا بود در فقه. از تلامذه مرحوم آقای خویی، کتابی هم در امامت داره. زد و یه سفری با ایشون سفری رفتیم، رفتیم و تهران، بعد میخواستیم بریم قم و اصفهان. شب منزل یک کسی از دوستان استراحت کردیم و خوابیدیم. 1 ساعت به اذان صبح بود، من در رخت خواب بودم، توی اتاق خوابیده بودیم، آقا اون طرف خوابیده بود، من خوابم سبکه. دمشون بلند شد و پیر مرد مثلا 65-70 سال اون زمان داشت، رفتن وضو گرفتن، دعا آمده. ما هم خودمون نذاریم بخوابیم، استاد این پیر مرد فقیه چیکار میکنه؟ نماز شبی خوند آقا، چه نماز شبی. ما هم همینطور حسرت زده نیمه که از زیر چشم تو تاریکی اتاق دارم نماز شب، چه نماز شب. نماز شبشون که تموم شد، نیم ساعت تو اذان صبح مونده بود. من دمشون نماز وترش تموم شدن، 2 زانو نشست، شروع کرد پیر مرد 65-70 ساله محاسن سپید، شروع کرد شعر خوندن نیمه شب با امام زمان، آرام ها زیر لب، نه که بگید صدای بلند، مثل ابر بهار گریه می کرد. اگر از درم درآیی تو چو طالع نکویان، بدهم به مژدگانی سر و جان به مژدگویان. مهدیا ای که پیر دورانی، پیر دوران و چون جوانانی، از جمالت جلال می بارد جلوه تام نور یزدانی. من چه گویم که تو همان باشی، هر چه گویم تو بهتر از آن. آقا غزل میخوان، نه غزلهای صوفیانه یارفانی، از فراق امام زمان زار زار گریه میکرد. خدا میدونه مثل مادر جوان از دست داده به خودش میپیشید و چنان مویه میکرد از ته دل. دیدیم نگاه ما کجاییم، ایشون کجاست، ما چقدر دوریم. اینه وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا. ما کسانی رو میشناختیم از پیرمردهای اهل دل، بعضیشون الان هستن، حرف که میزد با شما، حرف داشت میزد وسطش میدیدی آه میکشه، آهش حقا با به قرآن قسم از فراق امام زمان بود. هر چند نفس آه میکشید هستن. اگه کسی متوجه او باشه همینه. یعقوب خیلی در فراق یوسف گریست و گریه کرد. بنیامین داداش یوسف هم یوسف رو خیلی دوست داشت. وقتی در مصر به هم رسیدن، قبل از اینکه یعقوب بیاد، دو تا برادر که خلوت کردن تو اون قصه جامی که گذاشت تو بارش و خلاصه اینجوری نگهش داشت، بعد گفتش که من برادرت هستم، اینی انا اخوک فلا تبتئس، ناراحت نباشه، نقشه‌ای رو میخوام پیاده کنیم. شب که تنها شدن، خب بنیامین چند سالی شد، مثلا 30 سال بود برادرشو ندیده بود، خیلی خوشحال بود. گفت بنیامین بابام چطور؟ گفت کور شد از فراغت از بسگیری. گفت تو چی؟ گفت من میسوختم از فراغت و یوسف. یوسف گفت که عاشق حق را حقیقت لازم است، از فراغ من و دوری من تو هم میسوختی، ناراحت بودی؟ گفت بعد. گفت یک سوال بفرمایید. گفت ازدواج کردی؟ گفت بله. گفت عجب، بچه هم داری؟ گفت بله. گفت چطوری تو از فراغ من میسوختی و تاب و قرار نداشتی که تونستی بری زن بگیری و بچه تولید کنی و چند تا بچه هم داشتی و مشغول زندگی بودی؟ میسوختی و تاب و قرار نداشتی ولی اینکه داشتی زندگی میکردی، زن گرفتی و بچه هم تولید کردی و بچه ها داری؟ گفت یوسف خدا میداند من در فراغ تو انقدر میسوختم که حاضر به ازدواج نبودم. اطاعت از پدر لازمه. یعقوب پیغمبر پدر ما به من امر کرد که واجب ازدواج کنی. گفت برو ازدواج کن و بچه دار بشو که خداوند دوست دارد که بر روی زمین کسانی باشند، بچه‌ای باشه که لا اله الا الله و کلمه توحید رو بگه. من حال ازدواج نداشتم، از باب اطاعت پدرمون که پیغمبر خداست و پدر ازدواج کردم، ولی برای اینکه بدانی که من عاشق تو بودم و کشت مرده تو بودم و از فراق تو میسوختم، با خدا عهد کردم هر بچه من که به دنیا آمد اسمی بگذارم که وقتی او رو صدا میزنم به یاد تو باشم، بچه‌م منو از تو غافل نکنه، بچه‌م منو به یاد تو بندازه. بعد شروع کرد اسمای بچه‌هاشو گفتن و همینجور از هر کدام از قصه یوسف یه اسمی گذاشته بود رو بچه‌هاش. اون کسی که اسم بچه‌شو گذاشته عبدالحجه، مرحوم آیت الله عظما حکیم اسمی که از آقازاده‌هاشون گذاشته بودن عبدالصاحب، نوکر امام زمان، که اتفاقا فقیه شد، مجتهد شد، تقریرات منتقل اصول آی روحانی مربوط بود و به دست صدام شهید شد. عبدالصاحب، عبدالمهدی، مهدیار، رو اسم مثلا بچه‌شو گذاشته چی بگم، مثلا شاهین، مثلا شاه صفت، مثلا یا گفته مثلا اون مرغ شاهینی که بیاد چیزی شکار بکنه. رو اسم بچه‌شو گذاشته، عرض کردم مهدیار، مهدی، حجت، عبدالحجه، این فرقی داره دیگه. معلوم میشه این تو حال هوای امام زمان بوده. اسم بچه‌شو گذاشته مثلا ملیکا، اسم بچه‌شو گذاشته نرجس، معلوم میشه که یه جوری ربطی داشته. به نیمه شعبان نرسیده، از اول نیمه شعبان تا مقرر نداره که میلاد امام زمانمونه، شهرمونه چرا خان کنیم، خونمونه، یه کاری بکنیم. خب چه خوش بی مهربانی از دو سر بی. تو برای ولادت امام زمان خوشحال میشی، هر کاری از دستت برمیاد میکنه، او برای تو کاری نمیکنه. میشه محبت یک طرفی باشه؟ تازه شما عاجزی غیر از اینه مگه؟ الان یک عده از جوان ها میگن آقا ما مثلا برای شب احیا میخواییم این کار رو بکنیم، برای ولادت ما مشتبه دستمون خالیه، نمیشه به هیئت ما کمک بکنید. خیلی از جوان های هیئتی و مذهبی اون آرزویی که دارن برای نیمه شبا نمیتونن کاری بکنن. یعنی اگه داشت تمام مشهد رو چراغان میکرد، تمام مشهد رو دعوت میکرد، تمام مشهد رو سور میداد برای ولادت امام زمان، درسته؟ رفتن در سامرا یک کیک ساختن، عرض میشود به طول چند کیلومتر، اینجوریه دیگه. ولی امام زمان بخواد برای تو کار بکنه چیزی کم داره؟ دستش بسته است. یک نگاه، یک نگاه حجت ابن الحسن دنیا و آخرتتون رو زیر و رو میکنه. خدا میداند دنیا کوچیکتر از اینه که امام زمان بتواند محبتهای شما رو جبران کنه. امام حسین به اون کفشدارشون گفته بودم، فرموده بودن فلانی این بهشت، این قصر بهشتی را در عالم برزخ بهت میدم در عوض یک جفت از کفشایی که دم هیئت من جفت کردی، اما اجر کفشداری تو دنیا و حتی برزخ گنجایشش رو نداره. باشه، در بهشت من عوضت رو بدم. والله یک سلام به حجت ابن الحسن بکنید 100 سلام جواب میشه نوید. میدونی چرا؟ چون غریبه. یه روزی از دور و برتون شلوغه، یه روز از شما ثروت دارید، یه روزی از شما آبرو دارید، همه میان از شما سر میزنن، ریاست دارید، قدرتی دارید، منصب، همه میان از شما سر میزنن. ولی اگر یک روزی خدای نکرده یک کسی ورشکسته شد، یک کسی آبروش رفت، یک کسی دیگه هیچی نداشت، اون روز یک رفیقش آمد گفت سلام علیکم چطوری؟ میگه این تو وقت غربت هم آمده به من سلام میکنه. این برام عزیزه که همه رفتن، همه پشت کردن. خب الان وقت غربت امام زمانه. چرا؟ یک رقاص، یک هنرمند، یک فوتبالیست، میبینید در دنیا 5 میلیارد نفر هوادارش، 5 میلیارد نفر طالب امضاشن، عکسش، دوستش دارن فلان. در این دنیا چند نفر مشتری یوسف زهرایی هن؟ همین الان 7 میلیارد و نیم جمعیت، چند نفر او رو میخواهن، چند نفر دوستش دارن، چند نفر به یادشن. اونایی که به یادشن میبینی به یادش نیستن. اون آقا در مسجد جمکران گفتش که امام عصر فرمودن که میبینی این مردم آمدن این مسجد جمکران این همه جمعیت؟ گفت بله آقا، ببینید الحمدلله اینقدر دوستتون دارن. فرموده بود اینایی برای من نیامدن. میگی نه بیا بریم با هم یکی یکی بپرسیم برای چی آمدی. بابا جان نمیدونن با امام زمان رو بریم. برای چی آمدی؟ قرض دارم آمدم. گفتم مجدد دیدی برای قرضش آمده بود نه برای من. تو چی میخوای اینجوری؟ دیدن در تمام این جمعیت فقط یه جوانیه که رفتن بهش فرمودن که تو برای چی آمدی؟ گفت هیچ. چی میخوای از امام زمان؟ هیچ. ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. آمدم دعا کنم بلکه بیاد آقا. دیدی تو این جمعیت یه نفر مشتری من. در این دوران غربت اگه سراغش رفتید، اگه در خانه‌ش رو زدید، اگر سلام کردید، 100 سلام جوابتون میده، استقبال میکنه. مخصوصا وقتی پهنه صورتتون خیس باشه از اشک بر مادرش زهرا، چون حساسه به مادرش. شما مادرتون حساس نیستی؟ اصلا ما قابل مقایسه ایم؟ من و احساسم و غیرتم نسبت به مادرم مساوی است؟ قابل مقایسه است؟ اصلا چه قیاس غلطی، چه حرف بی خودی با حجت ابن الحسن، اون هم نسبت به مادرش زهرا. به شدت به مادرشون حساسن، به شدت غیرت دارن نسبت به مادرشون. هیچ جوانی که در آخر الزمان بعد 1400 سال مادرش هرچی در بین اصحاب پیغمبر فرمود ما هاذه الغمیزه فی حقی، چرا چشم میپوشید و بر من ظلم میکنن؟ در بین 5-6 هزار بلکه 20-30 هزار اصحاب پیغمبر وسط روز روشن مادرش سیدتون سال عالمین دختر پیغمبر رو لگد کوب کردن، زیر دست و پا انداختن تا خورد زدن. 20-30 هزار مرد یه نفر نگفت. زن را به پیش چشم شوهر نمیزنن. یک نفر آخر نگفت ای قوم پس این که انسان میزنیدش فاطمه است. حالا این جوان بعد از 1400 سال شب ماه رمضان آمده تا میشنبه خودشو میزنه و آمده تا دلش بشکنه و بسوزه بسوزه، بعد تازه میگه یا رب فرج امام ما را برسان. وجه الله کیست؟ حجت ابن الحسن. هر که به او متوجه تر، هر که بیشتر فدایی او، هر که در راه او بیشتر چوب بخوره، بیشتر فحش بشنوه، بیشتر خدمت کنه، بیشتر دعوت کنه، بیشتر براش دعا کنه، او پیش خدا عزیز و موجه است. اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه ماه رمضان، برای او دعا کنید. اگر میخواهید به خدا نزدیک بشید، باید یک کاری کنید به حجت ابن الحسن نزدیک بشید و رضایت او رو به دست بیارید. حتی جوانها اگر میخواهید به فقرا، به ایتام برسید، نه به عنوان نمیدونم این حرفا که حالا بنی نوع ماین، نه، به این عنوان برس که امام من، محبوب من، عزیز خدا، وجه الله، بقیت الله، دوست میدارد که به مساکین و فقرا رسیدگی بشود. درد او درد ایتامه، میگه برید به فقرا برسید. به این عنوان که دل تو رو به دست بیارم آقا، میخوام برم دنبال کار یتیمان، میخوام نوکر مردم باشم، میخوام دردی دوا کنم، قرض مردم رو ادا کنم، چون میدونم تو رو خوشحال میکنم. هی شبا التماسش کنید که آقا من بدم، به درد شما نمیخورم، آلودم میدانم، به رخم نکش، من خودم دارم اعتراف میکنم. شما چرا به من میگی آلوده؟ من خودم میگم آلوده ترین بنده درگاه تو هستم. تو در تمام دوران غیبت بنده‌ای به کثیفی و روسیایی من نداشت، خودم میگم، ولی بی ابتهان مرا به غلامی قبول کن، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. شما میدانید کسی به حریم زهرا نزدیک بشه، من پارس میکنم، من پاچشو میگیرم، اینجا به دردت میکنم. آقا ما یه قصه ای شنیدیم، از افراد موثق هم شنیدیم، درست حسابی هم شنیدیم، آقای خباز باشی برای ما نقل کرده، گفته خودم با چشمم دیدم، نه کسی داستان. ایشون گفت خودم سحر از حرم امام رضا سالها قبل، سمال 30 سال قبل، اومدم بیرون فلکه امام رضا که هنوز این زیرگذرم را نیفتاده بود، گفتم براتون، دیدم یک سگی، خیلی سگ ضعیف و پیر و فرتود، چنباته زده رو به گنبه وسط میدون فلکه آب، که ماشین میره میاد هر آن ممکنه بره زیر ماشین، حواسش به هیچ جنیس رو به گنبد. من لباس پالتوی خدمت امام رضا تنم میخوب شدم، یعنی چه این وسط چیکار میکنه؟ این ساعت نشستنش جور خاصیه، توجه را انسان رو جلب میکنه. شب دیدم یه عزیزی جوان آمده بالا سر امام رضا، از این صندلیایی که حرم داده، نیمکتای برای کسی که پیر مرد پاش درد میکنه، از این صندلیا گرفته و نشسته بالا سر، لنگش هم انداخته رو پاش، بابا مقابله زریحی، تو اصلا چرا نشستی؟ ما یه پیر مرد، چجوری نشستی؟ اینجا اصلا چرا نشستی؟ بعد اون نیمکت نشه با پات رو پات انداختی، کجایی؟ اگر خواستی بنشینی دو زانو بنشین، دو تا دستت هم بگذار رو زمین، یه دست تو و کلب و همبازتون زراعیه بلوسی. ایشون میگفت توجه هم جلب شد، یعنی چی این چیه؟ همین که به خودم بیان که یعنی چی این سگ اینجا چیکار میکنه، دیدم یه ماشین آخرین سیستم اون زمان، کادیلاکی یا بیوکی چیزی، ایستاد و یه جوانی راننده است و یه پیرمردی که مشخص پدر این جوانه، دوتایشون اومدن پایین، نه در صندوق عقب، در عقب رو باز کردن، جوانه اومد سگه رو بلند کنه، بابای گفت برو کنار خودم برمیدارم، سگه رو بغل کرد گذاشت رو صندلی عقب و در بست، سگه اینا بوده. من اومدم جلو با لباس خدمت، آدم محترم، گفتم آقا سلام علیکم. گفتن سلام علیکم، بفرمایید. پیرمرد گفت بفرمایید. گفتم آقا من خادم امام رضا است، می‌بینی آرم مبارک؟ گفت بله. گفتم من این سوال داشتم، من الان یه چند لحظه میخوب این سگ شده بودم، سگ مال شماست؟ گفت بله. گفتم اینجا چی میکرد؟ شما از کجا آمدی؟ پیرمرد زد زیر گریه، نگاهی بگم بعد گفت چه می‌داری آقا، از کرم این آقایی که تو خادمش، با یه حالت زاری و پشیمانی گریه میکرد. گفتم چطور چی شده؟ گفت این سگ، سگ باغ ما بوده، طرف های ترقبه و شاندیزینا ما یه باغی داریم، سالها این سگ نگهبان باغمون بوده، چندی بود که این پیر شده بود و فرطور هم یکی میبینی وضعی افتاده بود، نه به درد نگهبانی میخورد، برای ما زحمت داشت، فقط گوش برای چور کنه استخون چیزی، سربار ما بود. من چند روز پیش به پسرم گفتم با این سگ دیگه به درد ما نمیخوره، اینو ورش دار بر توی بیابونی ولش کن. پسرم هم رفته انجام داد. الان که ما خونه خواب بودیم، من امام رضا رو خواب دیده. اگه سگ باشم خب، ولی به امام رضا بگم یا ابل حسن، امام رضا سفارش من سگم، سگ رو به صاحبم خواهد کرد. یا امام رضا امشب سفارش منو به آقازادت بکن که صاحب من. الان امام رضا رو خواب دیدم، امام رضا تو خواب، عمری امام رضا رو خواب ندیدم، حالا به خاطر یک سگ خواب میبینم امام رضا رو. امام رضا به من فرمودن خجالت نمیکشی، این سگ عمری در باغ تو و در خانه تو بوده، پیر شده، حالا که پیر شده انداختیش بیرون، بلند شو سگت، آمده به من ملتجی شده دم فلکه آبه، بلند شو برو جمعش کن بهش برس. از این به بعد من به فرمان امام رضا دارم سگه رو میبرم که من خدمتش بکنم. شم شم امام رضا سفارش ما رو به صاحبمون بکنن، به حجت ابن الحسن. بله میشه. چطور میشه؟ اسم زهرا رو بیاریم، همه ائمه متوجه مجلس میشن. یا اهل بیت نبوه، من روزه مادرتون زهرا رو خوام بخونم. دوست ندارید روزه مادرتون رو بشنوید؟ دوست ندارید مجلس مادرتون باشه؟ دوست ندارید شب شام غریبان خدیجه کبرا مردم بر مادرتون زهرا گریه کنن؟ اصلی در خدمتگزاران گفتم، گفتم بی بی جان حضرت خدیجه، شما جون دادن مادرتون ندیدی، تشییع جنازه مادرتون ندیدی، اینا درسته دیگه، دفن مادرتون ندیدی، اما زینب هم کودک خوردن مادر، صدای نفس آی مادر رو از پشت در و دیوار شنید. 75 روز 70 روز میدید مادرش چطور دست به دیوار میگیره، میدید مادرش دیگه دستش کار نمیکنه، موهای او رو شونه کنه. بماند مرگ مادر رو دید، دید غسل مادر رو که چطوری نصف شب شستن، بلکه بماند دید که مادر رو چطور باباش در دل خاک گذاشت، چجوری نماز بر مادر خواد. ولی در خدمت گذاران که روزه خوندم دلم سوخ، یا الله یا الله. خیلی خوب، پس من روزه کمتر بخونم الحمدلله امشب نعمت فراوان. یا رب به حق زهرا، به حقیقت زهرا، به مظلومیت زهرا، به قربت زهرا، در شهری که یهودیانش در امان بودن، بابا من در خانه خودم امان ندارم. بابا ببین قربت منو نذاشتن تو شهر تو بر تو گریه کنم، گفتن یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. من از شهر میرفتم بیرون تو خرابه های قبرستان بقی مینشستم گریه میکردم. بابا ببین من به چه قربتی افتادم، شوهرم به چه قربتی افتاد که گفتا شنیدم که سلامت نمی کنن، گفتا مگو جواب سلامم نمی دن. خدایا به عصمت زهرا، به علی گفتن زهرا، به قربت زهرا، به مظلومیت و معصومیت زهرا، ای خدا در این شبهای قدر فرج امام زمان ما را و تعجیل در فرج را مقدر بفرما. به حقیقت زهرا موانع ظهور امام زمان را برطرف بفرما. دشمنان امام زمان را به جان هم بیانداز. الحمدلله اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. چند شب تو حرم امام حسین علوی مصری خوندیم، گفتیم خدایا خود این خبیث های وهابی به جان هم بیفتن، خود داعشی ها به جان هم بیفتن، خود این دواعش و النصره و القاعده، خود این سگ ها به جان هم بیفتن، هم رو پاره پاره کنن و شیعه مرتضی علی این وسط بتونه نفسی بکشه که نه با نفسش بره به راحت زندگی کنه، با نفسش بسوزه و بگه اللهم اجل لولیک الفرج، اجل لولیک الفرج، اجل لولیک الفرج. کم مخور یا فاطمه. آقای کافی رو شریک کنیم. ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد.